بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في مشاركة أجزاء الحد وأجزاء بعض البراهين وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل. در فصل های گذشته بیان کردند که حد را از راه برهان نمیشه به دست آورد و هیچ برهانی نمیتونیم اقامه کنیم که نتیجهش حد بودن یک مفهومی برای یک ماهیتی باشه. ولی در پایان فصل گذشته گفتند که ممکن است ما براهینی داشته باشیم که نتیجه این برهان شخص را متنبه کند به حد یک ماهیتی. به دنبال این مطلب توضیح میدن درباره اینکه در کلمات ارسطو گاهی حد به نتیجه برهان اطلاق شده و گاهی به معنایی که اعم از این هست و شامل نتیجه برهان میشه و شامل مبدا برهان هم میشه. برای اینکه مطلب روشن بشه ابتدا توضیحی درباره مفهوم حد و اقسام حد از جهت اینکه مبدا برهان است یا نتیجه برهان یا جامع اونها بیان میکنه. و مما ینفعنا فی المقاصد التی ایاها نغزو. اینجا نغزو نوشته، ظاهرا غلط، نغزو باید باشه. نغزو یعنی نطلبو و نقصدو. کلمه مغزا هم از اینجا گرفته میشه، مغزای کلام میگند، یعنی مقصود از کلام. و مما ینفعنا فی المقاصد التی ایاها نغزو، از جمله چیزهایی که برای ما سودمند است در راه مقاصدی که اونها را می جوییم، طلب می کنیم. ان نعرف مل حد تام و مل حد ناقص. اول ببینیم حد تام و حد ناقص چیه. البته منظور از حد تام و ناقص اینجا اون بیان حد تام و ناقصی که در باب تعاریف گفتند که تفصیلا بیان بشه که از جنس و فصل و یا جنس و خاصه و اینها ترکیب بشه، منظور اینا نیست. منظور حدی است که مرکب باشه از مبدا برهان و نتیجه برهان. حالا عرض میکنیم، توضیح داده میشه که اینجا حد تام که میگیم یا حد ناقص که میگیم منظور چی. و تازه حد ناقص که میگیم دو جوره، گاهی مبدا برهان است گاهی فقط نتیجه برهان است. این دو جور حد ناقصه، مجموع اونها میشه حد تام. و مل حد ناقص الذی هو مبدا و برهان و مل حد ناقص الذی هو نتیجه تو برهان. یعنی از اینجا به دست میاد که ما اولا یه حد تام میداریم که از برهان متنبه بهش میشیم، یه حد ناقص. حد ناقص هم دو جوره، گاهی حد ناقصی است که مبدا برهان است گاهی حد ناقصی است که نتیجه برهان است. و من جمیع ذالک مل لذی هو حد حقیقیون به حسب ذات. کدام یک از اینها واقعا حد حقیقی است و ذاتن حد است؟ و مل لذی هو حد مجازیون به حسب الاسم، یا اینکه اطلاق حد کردن برش یک اطلاق مجازی است و فقط به حسب اسم است، یعنی شرح الاسم. و جمیع هذه ينحصر في اربعة اقسام. یعنی نتیجه این میشه که ما چهار جور حد در اینجا اطلاق میکنیم. گاهی حد که میگیم منظور شرح الاسم، و گاهی منظور حد به معنای حقیقی کلمه است که مرتبش بعد از ما حقیقی است، بعد از حل بسیط است مذارت. یعنی بعد از این که وجود چیزی را دانستیم میخواییم حد اون را بفهمیم. اون حدی که به حسب اسم هست اون مرتبهش قبل از حل بسیطه هست، فقط میخواییم معنای لفظ را بدونیم. پس یک قسم حدیست به معنای شرح الاسم، و اما سه قسم هست که بعد از این که وجود چیزی را دانستیم میخواییم حدش را بفهمیم. اینم یا حد ناقصی است که مبدا برهان قرار میگیره، یا حد ناقصی است که نتیجه برهان قرار میگیره، و یا مجموع اینهاست میشه حد تام. پس میشه مجموعاً چهار قسم. حالا میخوایم اینا رو توضیح بدیم. فیقال حدون به وجه ما لما هو قول یشرح الاسم. گاهی حد که گفته میشه به یک وجهی، به یک معنایی، منظور کلامی است که اسم را شرح میکند. و یفهم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك الاسم. فقط همون معنایی که از این اسم فهمیده میشه اون را به ذات میفهماند. این معنا به ذات فهمیده میشه نه بالعرض، اما ممکن است از همین معنا ضمناً یه چیز دیگری هم بالعرض دانسته بشه که اون دیگه مقصود به ذات از این قول نیست. قبلا گفتیم اگر ما بدانیم در خارج که یک موجودی هست بعد شرح الاسمش رو بیان بکنیم، چون میدانیم وجود دارد این شرح الاسم ممکن است حد حقیقی بشه برای این، اما نه اینکه این کلام به ما انه شرح الاسم داره وجود خارجی یک شیئی را و حد حقیقی شیئی را بیان میکنه. این به ذات شرح الاسم است. بالعرض اینجا فهمیده میشود که حد حقیقی هم هست، چون وجودش قبلا احراز کرده ایم. پس به این معنا حد که میگیم یعنی شرح الاسم، فقط معنای کلمه رو به ما میفهمانه، اما اینکه ماهیت حقیقی هست و این ماهیت حقیقی چی هست، حد واقعیش، اینا به ذات نمیفهماند. ولا یدل علی وجود ولا علی سبب وجود. خود این هیچ دلالتی نداره برای اینکه چیزی موجود است و علت وجود اون چیه، هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمونه. اللهم الا ان یتفق ان یکون معنا الاسم موجودا معروف الوجود، مگر اینکه معنای اون اسم یعنی مصداقش رو ما بدانیم که وجود دارد و وجودش شناخته شده باشد. فیکون فیه حین اذن دلالت ما بالعرض علی سبب الوجود. اون وقت این شرح الاسم یک دلالتی بر سبب وجود دارد بالعرض، یعنی چون ما میدانیم موجود است از همین لفظ هم سبب وجود اون شیء خارجی را بفهمیم، نه اینکه این لفظ متکفل این باشد که سبب وجود را بیان کند. مثلا شما وقتی مثلث را تعریف بکنید به این که سطحی است که محدود به سه خط باشه، به سه خط مستقیم باشه، این خطوط ثلاثه علت وجود مثلث به شمار میرن در خارج، اما این تعریف مثلث نمیرساند که چیزی در خارج هست و در اثر احاطه سه خط به وجود آمده است. این فقط مفهوم مثلث را میگه. اگر هیچ مثلثی هم در خارج نبود، یک ماهیتی در خارج به نام مثلث هم نمی داشتیم، این کارش تمام بود، فقط می گفت مفهوم لفظ مثلث این است. آیا وجود دارد در خارج یا نه، ممکن است وجود چنین وجودی یا ممکن نیست، اگر وجود دارد علت وجودش چیه، این لفظ متکفل این معنا نیست. بله اگر یه جایی شما شکل مثلثی دارید، وقتی این لفظ رو بهتون گفتن شما ضمناً میفهمید که علت وجود اون مثلث خارجی هم احاطه اون خطوط ثلاثه است، مگر اینکه اتفاق بیفتد که معنای اسم موجود و معروف الوجود باشد. فیکون و فیه در این قول در این حد دلالت بالعرضی هست بر سبب وجود اون شیء موجود خارجی. و ذلك لانه من جهت ما هو شرح الاسم ليس حد ذاتن. چرا گفتیم بالعرض میفهمیم؟ به خاطر اینکه از اون جهتی که شرح الاسم هست حد یک ذات موجود در خارج را بیان نمیکنه. و ان کان لا یکون حد ذاتن الا وهو شرح اسم. گوییم که هر جایی حد حقیقی باشد شرح الاسم هم خواهد بود، اما هر جا شرح الاسم باشد که لازمش این نیست وجود خارجی داشته باشد. انقا هم را ما ممکنه بگیم انقا یعنی سیمرغ، سی تا مرغ با هم ترکیب بشن میشن انقا، این وجود خارجی نداره، اما مفهوم لفظ را میرسونه. این چنین نیست که ما هر جا مفهوم لفظی را داشته باشیم این حتما در خارج دلالت میکنه برای اینکه یک موجود حقیقی هست و این حدش. اما عکسش هست، هر جا حد حقیقی باشد، خب شرح الاسم هم هست، انسان که حیوان و ناطقه است، مفهوم انسان رو هم همینه، معنای کلمه‌اش هم، شرح اسمش هم همینه. و این کان لا یکون و حد ذات الا و هو شرح اسم. از این طرف ملازمه هست که هر حد حقیقی شرح الاسم هم هست، اما از اون طرفش ملازمه نیست که هر شرح الاسمی حد حقیقی باشد، ممکنه اصلا وجود خارجی نداشته باشه. فإن أخذ في الابتداء على أنه شرح اسم للشك في وجود معنى الاسم، اگر ما یک مفهومی را به عنوان شرح الاسم اخذ کردیم، کی این را به عنوان شرح الاسم اخذ می‌کنیم؟ در مرتبه‌ای که شک داریم که آیا اصلا وجود خارجی داره یا نه. اگه بدونیم وجود خارجی دارد که شرح الاسم دیگه نمیشه، میشه حد حقیقی. پس اگر ما این را به عنوان شرح الاسم اخذ بکنیم، به خاطر اینکه شک داریم در وجودش، در وجود معنای این اسم، یعنی اون چیزی که این اسم بهش اطلاق میشه، که منظور از معنا اینجا همون مصداق، و تضمن بیان سبب معنى الاسم لو کان موجودن. حالا با اینکه ما شک داریم که آیا چنین چیزی موجود هست یا نه، اما اون چه شرح الاسم است متضمن یک معنایی است که اگر این موجود در خارج وجود داشته باشد، این معنا سبب وجودش است. مثل همون خطوط برای مثلث که عرض کردم، مثلث رو تعریف میکنیم به این که سطحی است که از احاطه سه خط به وجود بیاد. اگر مثلثی در خارج وجود داشته باشد، این احاطه سه خط سبب وجود اون مثلث است. اما هنوز که نمیدونیم ما مثلثی هست یا نیست، پس این حد حقیقی نیست. و تضمن بیان سبب معنى الاسم لو کان موجودن، اگر موجود باشد سبب وجودش توی این حد گنجانیده شده. فهو بالعرض معتن للعله، این با این که شرح الاسم است اما بالعرض دلالت بر علتی می کند، یعنی بعد از این که ما دانستیم که چنین مثلثی در خارج وجود دارد، از همین حد علت وجودش را هم کشف کردیم. مثل ذکر حد المثلث قبل ثبوت وجود المثلث. فانه انما یورد و یؤخذ اولا الا انه شرح اسم. شما در هندسه وقتی تعریف میکنند برای تو مثلث را، اونا فقط به عنوان شرح الاسم تلقی میکنید، یعنی منظور از این اصطلاح هندسی چنین چیزیست، حالا آیا وجود داره یا نداره کاری ندارید بهش. اگر دانستید که مثلث در خارج وجود داره، علت وجودش را هم از همین شرح الاسم بالعرض استفاده میکنید. چرا میگیم بالعرض؟ چون خود شرح الاسم که دلالت نمیکرد به این که چنین چیزی موجود هست، شما اتفاقا دانستید که این وجود دارد، پس خود شرح الاسم در مقام تعیین علت برای وجود چنین موجودی نیست، چون اصل وجودش هنوز مشکوکه. فانه انما یورد، این شرح الاسم برای مثلث ذکر می شود، و یؤخذ اولا الا انه شرح اسم، این را به عنوان شرح الاسم تلقی می کنیم. ولا یدرا من امری هل هو موجود المعنا، در حالی که نمی دونیم که آیا معناش در خارج وجود دارد، یعنی مصداقی داره یا نداره. و مع انه یؤخذ شرح اسم لابد من ان یعطی اسباب المثلث و هی الاضلاع الثلاثه، در این حالی که شرح الاسم است اما علت وجود مثلث را لو کان موجودن، اذا کان موجودن بیان می کند که همون اضلاع الثلاثه باشه. بعد از اضلاع مثلث که علت فاعلی نیست، البته اینا در باب ماهیت هم علت مادی و سوری و اینا رو گاهی به کار میبرن، به اعتبار اینکه اگر در خارج موجود شود و ماده و صورتی داشته باشد، این ماده و صورت خواهد بود، یا اجزای ماهیت هم و همین ها به اعتبار مفهوم ذهنیشون جنس و فصل هستن. این اعم از علت ماهیت و علت وجود. حالا درباره همین این بحث ها، یعنی حول و حوش این این مباحث، مسائل زیادی باید مطرح بشه و حل بشه تا ما نتیجتاً بتونیم یه نظر قاطعی بدیم. اولا مفهوم جنس و فصل باید روشن بشه، حد واقعا ببینیم اصلا کجا به درد میخوره، کی احتیاج به حد داره و از چه راهی این را به دست میاره. آیا حد خصوصیات وجود یک شیء را بیان میکنه یا خصوصیات ماهیت را؟ اگه ماهیت هست چگونه میشه شناخت؟ انشالله آخر این مباحث که رسیدیم و حرفای شیخ را خوندیم یه توضیحات در این زمینه اگه خدا بخواد عرض میکنیم. فیکون مثل هذا یعطی اسبابا لما لو کان موجودا کانت اسبابه هازه. چنین شرح الاسمی اسبابی را بیان می کند که اگر اون موجود، اون ماهیت موجود باشد، اسبابش همین خواهد بود. فاذا اتفق ان صح عند انسان انه موجود. حالا یک کسی از خارج براش اتفاق افتاد که دانست که چنین چیزی موجود است، حالا از هر راهی شده، بالاخره فهمید که بله مثلثی در خارج داریم. انقلب ذلک القول بالقیاس الی ذلک الانسان حدن. همین شرح الاسم نسبت به چنین شخصی که میداند وجود دارد، این میشه حد حقیقی و معطیا للعله، مشتمل بر علت هم هست. و اعطاؤه للإله من جهت ما هو شرح اسمن بالعرض. اما اعطاء علت از اون جهتی که این شرح الاسم است، این به ذات نیست. شرح الاسم در مقام بیان علت وجود نیست، چون نظری به وجود ندارد. پس دلالت چنین شرح الاسمی بر علت وجود خارجیش، این دلالتی است بالعرض. اتفاقا چون ما میدانیم که این موجود است، این شرح الاسم برای ما حد حقیقی شده و از اون جهت است که دلالت بر علت میکنه، نه از جهت شرح الاسم بودن. و کذلک دلالت هو علی الوجود، حقش این بود این جمله هم دنبال همون پاراگراف بیاد. نه تنها دلالتش بر سبب وجود، دلالتش بر اصل وجود هم همینطوره، چون شرح الاسم دلالتی بر خود وجود هم نداره، چه رسه به سبب وجود. و هذا الحد المقول بحسب الاسم اذا لم يوافق معنى الوجود كان اتحاد اجزائه شيئا معتبرا من وجهين. از اینجا شیخ وارد مطلب دقیقی میشه، البته دقیق از نظر بحث و اینها، و اون این است که ما حد را هر جا ذکر بکنیم به عنوان این است که داریم یک شیء را معرفی میکنیم و مفهوم یک ماهیت رو داریم توضیح میدیم. پس باید اگر اجزایی دارد این قول، که طبعا همیشه اجزایی داره، اقلا از دو تا مفهوم تشکیل میشه، این اجزا باید یک نوع اتحادی داشته باشن، چون معناش اینه که ما داریم یه چیز را بیان میکنیم. پس مفاهیمی که در حد اخذ میشه یک نوع اتحادی باید داشته باشه. اگر در خارج واقعا یک ماهیت است و این وجود دارد، این ماهیت حقیقی، و این حد داره حکایت میکنه از اون ماهیت حقیقی که در خارج موجود است، این مفاهیمی که در حد اخذ میشه حقیقتا باید اتحاد داشته باشه و در ذهن انسان یک مفهوم متعین و متحصل را به دست بده. یعنی وقتی ما میگیم الانسان حیوان ناطقون، اینجور نیست که معناش این باشه که یک حیوانی را شما تصور بکنید و یک ناطقی را، بعد این دوتا را با هم ترکیب کنید ما میشه انسان. معناش این نیست، معناش این است که انسان در خارج یه ماهیته و همین ماهیت است که وقتی تحلیل میشه توش حیوانیت و ناطقیت در میاد به عنوان اجزاء یک مفهوم تام. هیچ کدام از اینا ماهیت تام نیستند، هر کدوم جزء الماهیه هستن. در جایی که حد حقیقی باشه مطلب از این قراره که این مفاهیم باید با هم اتحاد داشته باشن و حکایت از یک وحدتی در خارج بکنن. اما اونجایی که شرح الاسم فقط، این چطوره؟ شرح الاسم هم دلالت میکنه برای اینکه این مفاهیم با هم اتحاد دارن یا نه. این شرح الاسم یه وقت است که واقعا چیزیست که برمیگرده میشه حد حقیقی، بعد از که وجود شی ثابت شد همون حد حقیقی میشه، مثل این چیزی که در مثلث گفتیم. در چنین موردی فرق نمی کنه، اینجا هم در شرح الاسم هم مفاهیم با هم اتحاد دارن. اما اگر یه شرح الاسمی بود که دلالت میکرد بر یک امری که اصلا در خارج محال تحقق پیدا بود، یا اگر هم تحققی دارد اینجور نیست که به عنوان یک ماهیت واحد در خارج وجود داشته باشه، دو موجود علاهده است، ما اینا رو با هم ترکیب کردیم. مثلا همون مثال سیمور، ما انقاء را به عنوان یک ماهیت واحدی تلقی میکنیم، فرض میکنیم، میگیم اگر موجودی در خارج باشد که از سی تا مرغ ترکیب شده باشد این اسمش انقاء است و این در خارج نیست. بله سی تا مرغ علاهده داریم، اما سی تا مرغی که با هم ترکیب شده باشند یک مرغ به نام انقاء، اینو در خارج نداریم. در اینجا اگر شرح الاسم انقاء را اینجور بیان کردیم، گفتیم مرغی است که از سی تا مرغ ترکیب شده، این معناش این نیست که این مفاهیم سی تا مرغ در هم ادغام شده و یک مفهوم هستن. شرح الاسم است به عنوان شرح یک مفهوم، هم شرح یک لفظ یعنی بیان شده، اما این در خارج وحدتی نداره حقیقتا، یا اصلا محال وجودش. فرض کنید شریک الباری، شریک الباری رو شرح بدیم که معنای شریک الباری چیه. یه اسم خاص بسیط هم ممکنه براش بذاریم، ایکس بگذاریم، بگیم ایکس یعنی شریک الباری. حالا شریک الباری چیه؟ اصلا در خارج محال وجودش، ماهیتی نداره، چون وجود حقیقی نداره ماهیت هم نداره. این معناش این نیست که دو مفهوم شریک و باری که با هم ترکیب میشن، یا به یه صورت دیگری بیان بکنید به صورت جنس و فصل مانند باشه، این دلالت میکنه بر یک مفهوم واحد حقیقی، اینجور نیست. پس در یه مورد شرح الاسم میتواند از مفاهیمی ترکیب شده باشه که این مفاهیم جزء یک مفهوم کامل را تشکیل میدن، و اون در جاییست که شرح الاسم همان باشد که بعد از اثبات وجود بشه یک وجود واحد حقیقی، یعنی یک ماهیت تامی در خارج در ازای این لفظ وجود داشته باشه. و این الفاظ مرکب داره حکایت میکنه از همون ماهیت واحد. در اینجا این مفاهیم با هم اتحاد دارن، اما اگر اینجور نباشه لزومی نداره که این مفاهیم اتحاد داشته باشن، و بعضی جا اصلا ممکن نیست اتحاد داشته باشن. اگر اتحادی در شرح الاسم لحاظ بکنیم، غیر از اون اتحادی است که در حد حقیقی است. هذا الحد المقول به حسب الاسم، این دو حالت داره، یا چیزی است که موافق با وجود است، یعنی وجودی در خارج هست که این حکایت از او میکنه، و بعد از این که وجودش ثابت شد این میشه حد حقیقی برای همون شی. اما اگه اینجور نبود، اذا لم یوافق معنی الوجود، با اون شیئی که در خارجه موافقت نداشت، یا وجودی نداشت یا وجودش اینجوری نیست، کان اتحاد و اجزائی شیئا معتبرا من وجه، یک نحو اتحادی ممکنه بین این دوتا مفهوم اعتبار بشه، اما غیر از اون اتحادی است که بین اجزای یک ماهیت لحاظ میشه. فاذا کان به حسب ذات، اما اگر حد حقیقی باشد، کان اتحاد اجزائی معتبرا من وجه آخر، اما اگر این واقعا حد حقیقی بود، معناش این است که داره از یک ماهیت واحدی حکایت میکنه و هیچ کدام از این مفاهیم به طور مستقل لحاظ نشدن، بلکه به عنوان جزئی از یک ماهیت تام در نظر گرفته شدن. و ذلك لأن القول انما يكون واحدا على احد وجهين، ما وقتی میگیم قول واحد، این دو جور ممکن است اراده بکنیم، اما لأنه متصل الاجزاء بالاربطه الجامعه، ممکنه ما یک واحدی که در واقع وحدت اعتباری است، مثلا مجموعه اشعاری رو شما در نظر بگیرید، اینا به اسمش بگذارید قصیده، این قصیدتون واحده، این در واقع وحدت حقیقی ندارد، یک اموری منشأ پیوند این ابیات با هم دیگه شده و این را به صورت یک واحد شما در نظر گرفتید. این یه جور واحدی است که در واقع اینجور نیست که این ابیات یک امر حقیقی را در خارج به وجود آورده باشند و ما یک ماهیت حقیقی داشته باشیم در خارج به نام قصیده. اما لفظ واحدی اطلاق میکنیم قصیده، بعدم توضیحش میدیم که قصیده اشعاری است که مرکب باشد مثلا از چنین و چنان، این خصوصیات هم درش باشه تا بشه قصیده. اما لأنه متصل الاجزاء، به این معنا مینا میگیم واحد که اجزایش با هم ارتباط پیدا کردند، با یک رباط هایی، با یک پیوند هایی که اینا رو در نظر گرفتیم و اینا رو با هم جمع کردیم. کما مزام نازک روحو فی ما سلف، مثل قصیدتن او کتابن فما دونه، چیزهایی از این قبیل. میگیم قصیده واحدیست، این یک وحدت حقیقی نیست، اجزاء متفرقی هست که یک نوع وحدتی در اینا لحاظ شده، یه رابطه اینا رو با هم پیوند داده. گاهی اینجور است که میگیم واحد، و این مال ان اجزاءه تسیر شیئا واحدا فی نفس. یه وقت هست نه، معناش اینه که واقعا اینها با هم ارتباط حقیقی دارند و در نفس ما به صورت یک امر عقلی واحد تحقق پیدا میکند، مثل حیوان و انسان. نه، حالا ملاحظه میفرمایید، بعد میگن در قوه خیال و فلان اینها، منظور نفسه، هم نفس انسان. یک شیء واحدی میشود در نفس ما، یعنی نفس ما وقتی اون را تعقل میکند یا صورت خیالیش را تصور میکنه، اون را به صورت یک صورت یا به صورت یک مفهوم در نظر میگیره، مثل انسان. انسان دارای اجزایی است، در خارج از اجزایی ترکیب شده، اما اونی که در ذهن شما به عنوان انسان هست یه مفهوم واحدی است. انسان یک صورت عقلیه واحدی داره در نفس. شیئا واحدا فی النفس یدل علی شیئ واحد فی الوجود، که این صورت عقلی که در ذهن شما داره، این حکایت میکنه از یک امر واحد خارجی، یعنی یک ماهیت حقیقی واحدی هم در خارج موجود است که این صورت اون موجود خارجی است. ول حد الذی یکون بحسب الاسم فیشبه ان یکون اتحاد اجزایی ما دام لیس مطابقا لموجود واحد اتحادا بالاربطه. اونجایی که شرح الاسم دلالت نمی کند بر یک موجود واحد حقیقی که در خارج باشد، ارتباط اجزایش مثل ارتباط اجزای قصیده هست که اونا رو ما یکی در نظر میگیریم، یعنی وحدت حقیقی ندارد. الا ان یؤخذ بالقیاس الى خیال واحد فی النفس. بعضی در اینجا هم اومدند یک وحدتی براش در نظر گرفتند، و اون اینه که درسته که قصیده در خارج از ابیات متعددی تشکیل شده، اما شما در خیالتون میتونید یک صورت واحدی از این بسازید که واقعا یک صورت باشه. مثلا کتاب از مجموعه از اوراق تشکیل شده که اونا روش چیزهایی نوشته شده، اما شما میتونید در ذهنتون در قوه خیال یک صورت خیالی از کتاب داشته باشید. هم تو خیال نیست که کتاب در خارج میبینید، اینو به صورت یک صورت در ذهن داشته باشید که حکایت میکنه از این کتاب خارجی. پس در شرح الاسمم ممکن است به این اعتبار بگیم اتحاد دارن که یک صورت واحدی در قوه خیال ما دارند. مجموع قصیده را یک جا شما تصور کنید، به این اعتبار قصیده هم که لفظی است که دلالت میکنه بر مفاهیم متعددی و الفاظ متعددی، به این اعتبار که در قوه خیال صورت خیالی واحدی دارد، این را واحد بدانید. بعضی اینجور گفتن الا ان یؤخذ بالقیاس الى خیال واحد فی النفس. نگیم اتحاد این مفاهیمی که در شرح الاسم است، اون شرح الاسمی که مطابق با وجود واحد خارجی نیست، مثل سیمرغ، بگیم این حکایت میکند از یک صورت واحدی در خیال. یعنی شما در خیالتون که میتونید یک مرغی را تصور کنید که از 3 تا مرغ تشکیل شده باشه، این سیمرغ از اون جهتی که دلالت میکنه بر صورت واحد خیالی، این هم یک وحدت حقیقی است. اینجا که خیال میگن منظور صورت جزئی است. البته اگر بشه یه معنای عقلی داشته باشیم براش فرض بکنیم در بعضی جاها قابل قبوله، ولی معنای عقلی را در موردی به کار میبرند که از یک ماهیت حقیقی حکایت بکنه. یعنی هیچ وقت نمیگن از سیمرغی که شما در قوه خیال تصور کردید یه مفهوم عقلی تصور میشه. مفهوم عقلی چون میگن حقیقت کلی طبیعی است این که در ذهن شما درک میشه، این حتما باید حقیقت خارجی باشه. این متوقف بر یک اصول خاصی است که اصول موضوعش. اینو در خیال میگن به خاطر اینکه خیال ممکن است این صورت واحدی را تصور کنه، اما لازمش این نیست که این صورت عقلی واحد هم داشته باشه. و الی هذا القسم والوعد ذهب قومان. یعنی این نکته آخری که گفتیم که ممکن است شرح الاسمی ولو دلالت نمی کند بر یک موجود حقیقی واحدی در خارج، اما می تواند حکایت کند از یک صورت واحدی در خیال، این را بعضی بهش ملتزم شدند. اما این مطلب به فرض این که بعضی جاها هم بشه چنین توجیه را کرد کلیت نداره. خب شما در سیمرغ اینا تصور کردید، در شریک الباری چی میگی؟ شریک الباری هم صورت خیالی داره که بگید در خیال یک وحدتی دارد. به فرض این که این را ما در بعضی از موارد را بتونیم توجیهی بکنیم، اما در همه جا کلیت نداره. فکأنه غیر مستمر فی جمیع الحدود التی هی به معنا شرح الاسم. فإنه اذا کان المعنا محالا، اگر اون معنایی را که شما با شرح الاسم بیان میکنید یه امری باشه که اصلا محاله در خارج تحقق پیدا کنه، اون که صورت خیالی هم نخواهد داشت. اذا کان المعنا محالا لا خیال له فی نفس البته فکیف یکون خیاله وحدانیا. اینجا وجدانیان، البته وجدانیان هم میشه معنا کرد، یعنی خیالش را ما بیابیم در قوه خیالمون، یه نوع ادراک وجدانی تلقی کنیم، اما ظاهرا وحدانی باید باشه. یعنی چیزی که محال است اصلا در خارج وجود داشته باشه، ما چگونه میتونیم صورت واحدی ازش داشته باشیم؟ و امکان محالن، حالا فرض کنید یه محالی هست که یه خیالی هم در نفس داشته باشید، اما لزومی نداره که اون خیال به صورت خیال واحد در بیاد. مثل همین سیمرغی که شما فرض کردید، این در واقع 30 تا قوه صورت خیالیه، این صورت خیالی واحدی نیست. و امکان محالن ولهو خیالن فنست. یعنی اگر محالی باشه که اصلا صورت خیالی هم نداشته باشه مثل شریک الباری، اون که هیچی، خیلی روشنه که وحدتی در خیال هم نخواهد داشت. حالا اگر معنای محالی باشه که در خارج محال وجودش، اما در خیال بشه تصورش کرد، اما باز اون چه در خیال تصور میشه وحدت حقیقی نداره، مجموعه ایست از صور خیال. خب اینم یه وجهه، ما نفیش نگردیم، اما باز هم به نظر من وحدانی مناسب دیم. بله، عبارت خیلی جالب نیست. اونجا مثلا قاعدش این بود باید بگه فکیفه یکون لهو خیالون وحدانی کن مثلا. برحال وجدانی هم میشه معنا کرد، ولی معمول یعنی از لحن کلام شیخ و عباراتی که ازشون سراغ داریم در یه همچون مواردی وجدان اعتبار استعمال نمی کنن. یعنی استعمال غریبیست در این معنا که ما بگیم قوه خیالش وجدانیست، صورت خیالش تعبیر غریبی است، از این جهت بعید میاد به نظر بنده. ولی خب میشه توجیه هم کرد. به هر حال مثلا مثل تخیل نا انسان یا طیر، این انسان و طیر و انسان و طیران، این دو صورتی است که در خیال ممکنه تصور بشه، اما یه صورت واحدی نیست. شما طیران را از یه پرنده دیگری گرفتید، صورت انسان هم را صورت خیالی انسان هم از انسان خارجی گرفتید، این دو تا رو با هم ترکیب کردید. این یک در واقع صورت خیال واحدی نیست. حالا صرف نظر کنیم بگیم اینم یه صورت واحدی، ما اصلا نه یه انسان رو داریم تصور میکنیم که داره پرواز میکنه، در حال پرواز رو فرض کنید، یعنی بارم داره و داره پرواز میکنه، نه اینکه دو تا صورت باشه. به فرض اینکه واحدن باشد و این کانها و الخیال واحدن، فاساها ان یکون واحدن به جهت غیر الجهت التي بها تكون المعان العقلیه و الخیالات الصحیحه واحدتن. این وحدت غیر از اون وحدتی است که در معانی عقلیه و در صور خیالیه صحیح می آید. یعنی اگر واقعا یک خیال واقعی باشد، یعنی صورتی باشد از یک امر واحد حقیقی در خارج، اون وحدتش یه جوره، اون وحدتی است که عیناً از خارج منعکس شده در ذهن شما، و این وحدتی که شما درست کردید، یه صورت انسانی که در حال پرواز هست، این وحدتش یه جور دیگری است، این عین اون وحدت نیست. فاصاح ان یکون واحدا به جهت غیر الجهت التي تكون بها تكون المعان العقليه والخيالات الصحيحه واحدتن. فان الواحد يقال على وجوه كثيره، واحد خیلی اطلاقات متعدد داره، و نحن لا نذهب الى هذا المعنى. این معنایی که بعضی گفتن که وحدتش به اعتبار صورت خیالی است، ما اینو قبول نداریم، کلیت نداره، این ملاک نیست. ما وقتی میگیم شیء واحد میگیم یا معنا واحد میگیم، منظورمون اتحاد طبیعی جوهری است. اونجایی میگیم واحد که واقعا در خارج یک امر واحدی باشد که طبیعت واحد و جوهر واحدی داشته باشد، نه اینکه تو ذهن خودمون ما بیاییم از اشیاء مختلفی صورتی بسازیم و اینا واحد حساب کنیم. ما این معنا رو نمیگیم. بنابراین اونجایی که شرح الاسم همان چیزی است که حد حقیقی می شود، واقعا هم مفهومش واحد است، یعنی بین اجزای حد اتحاد در مفهوم برقرار است. اینها را یک اجزای یک ماهیت تلقی می کنیم. اتحاد در مفهوم نمانش که حمل اولی هم باشه بینشون، یعنی اجزای یک ماهیت تام تلقی می کنیم. اما اونجایی که حد چی شرح الاسم مطابق خارجی نداشته باشه، یا محال باشه وجودش، و یا اینکه اگر هم محال نیست اما وقوع ندارد، در اینجا نمیتونیم بگیم مفاهیمی که در شرح الاسم اخذ میکنیم اینا بینشون اتحاد هست. اگر اتحاد بگیم، اتحاد اعتباری است. هادا و اما الحد الکائن به حسب ذات، اینها در اونجایی بود که شرح الاسم باشه. اما اگر حدی به حسب ذات بود، یعنی واقعا موجودی در خارج بود و ماهیت حقیقی داشت و این حد تام برای اون موجود حقیقی بود، فهو متحد الاجزاء بالحقیقه، اجزایش حقیقتا با هم اتحاد دارند، نه اون به اون صورتی که در سیمرغ مثلا تصور میکرد. لأنه لخیال او لمعنى او لموجود واحد بالحقیقه به وحدت طبیعیت. برای اینکه چنین حدی که حد حقیقی هست، مال یک صورت خیالی است، یا مال یک معنایی است، یا مال یک موجود واحدی است که وحدت طبیعی دارد. این اوها منظور این نیست که چیز باشه، تقسیم باشه، یعنی چند جور داریم، به حسب تردیده میگه اینجور بگید، یا برای در ازایش یک صورت خیالی حقیقی هست، یا بگید یک معناییست، اونجایی که خیال نیست، صورت خیالی نیست، از قبیل معانی هست، یه معناییست، یا موجود خارجیش حساب بکنید که در مقابل یک موجود خارجی حقیقی دارید شما حد بیان میکنید. به هر حال هر کدوم از اینها باشه، در مقابل این مفهومی که در حد اخذ کردید، یک وحدت حقیقی وجود دارد، یا در ظرف خیال یا در ظرف وهم که جای معانی است، و یا در ظرف خارج. و هازا وجهون من ما یقال علیه الحد. تا اینجا ما تعریف حد را به یک معنا که عبارت باشه از شرح الاسم بیان کردیم، این را تطفلن آخرش اضافه کردیم، گفتیم حد حقیقی وحدت دارد، میخواستیم این را در مقابل اون جایی بگیم که شرح الاسم اتحاد حقیقی بین مفاهیمش نیست. پس این یک وجه از معنای حد بود. از اون چهار معنایی که در ابتدا اشاره کردیم یک شتاب‌حال بیان کردیم و اون عبارت بود از حد به معنای شرح الاسم. و یقال حدون به وجه آخر، لما یعطی علت وجود معنی المحدود و یؤخذ به عینه فی البرهان حدن و سد فیکون مبدا للبرهان. یک قسم حد داریم که میتونه مبدا برهان قرار بگیره. در این مثال هایی که قبلا میزدیم درباره رعد و برق و نمیدونم خسوف و کسوف و امثال اینها، اون چیزی که در ابتدا به عنوان حد اوسط در اولین قیاس قرار می گرفت اون چیزی بود که مبدع برهان بود و یک نوع حدی برای خسوف یا برای رد اینا تلقی می شد. حالا مثال ها رو باز شما شیخ تکرار می کند و تطبیق می کنه بر این مطلب. به هر حال یک نوع علیتی را نسبت به این شیء خارجی نشون می ده و این منشأ می شه که مبدا برهان قرار بگیرد. مبدا برهان در اینجا یعنی حد اوسط در اون قیاس اولی که میخوان تشکیل بدیم. و اذا اخذ هذا الحد و ضم الیه کماله، وقتی ما این را اخذ بکنیم و اون چه کمال این حد است بهش ضمیمه کنیم، کمالش چیه؟ اضافته الی المعلول. مثلا در مورد چیز خسوف و کسوف یک وساطت عرض بین ماه و خورشید داشتیم که علت بود برای انمهای نور قمر. این توسط العرض حد اوسطی است که در اول برهان عرض میشه. این همون است که حد مبدأ برهان میشه اطلاق میکنه که توسط العرض بین الشمس و القمر، این میشه حد ناقصی برای کسوف که مبدأ برهان قرار میگیره. وقتی شما معلول این را هم بهش ضمیمه کنید، این توسط موجب چی میشه؟ موجب انمهای نور میشه. این انمهای نور هم را وقتی بهش ضمیمه کنید اون وقتی حد تام می به دست میاد. میگید انمها نور القمر لتوسط لب بینه و بین الشمس. یکیش در مبدأ برهان است، یکی در نتیجه برهانه. این دوتا رو که به هم ضمیمه کردید میشه حد تام برای کسوف میشه. فإذا أخذ هذا الحد، یعنی اون حدی که حد ناقصی بود که مبدأ برهان قرار می گرفت، یعنی حد اوسط در برهان اولی، و ضم الیه کماله، کمالش چیه؟ کمال این حد به این است که اون معلولش هم بهش اضافه بشه. و وضع المحدود، و خود اون محدود را هم، خود اون محدود که عبارت است از کسوف، اونم را قرار بدید، بگید الکسوف انمها و نور القمر لتوسط العرض بینه و بین الشمس، اون وقتی میشه یک حد تام برای این ماهیت. اجتمع فیه ثلاثه اشیاء، یکی محدود هست که این حد اصغر است و یکی حد است که افاده علت میکنه، یکی هم کمال اون هست که کمال علت را افاده میکنه، یعنی معلولش هم باش ذکر بشه. و هذه الاشیاء ثلاثه ینعکس بعضها علی بعض، اونا با هم مساوی هستند، میتونیم بر هم دیگه حملش بکنیم. و الا اگر نامساوی نبودن که حد که نمیشد بر محدود اطلاق بشه، یا کمال حدی که نتیجه اون هست و معلولشه و ازش انفکاک پیدا نمیکنه نمیشد برش حمل بشه. لان المحدود و الحد متساویان، کمال حد هم که معلولش هست اونم ملازمه با این هاست. الذی یوجد عنه، چون ناشی میشه از اینها. و کمال الحد هو معلول الحد الذي يوجد عن، فقط چنین چیزی است که معلول اوست و این ملازمه باش هست و ازش انفکاک نداره، پس اینا با هم مساوی هستند. و یوجد الجمیع و یوجد لجمیع المحدود، شاید اگر یوجد الجمیع للمحدود بود بهتر بود. همه اینها هم میشوند بر محدود و هو ایضا مساوی للاولین. و هذه الامور الثلاثه موضوعه لان يكون منها برهان ينتج كمال الحد لموضوع ما بقياسين. اینو در آخر فصل سابق بیان کردیم که ما وقتی اینها را اخذ میکنیم و دو تا قیاس بین اینها تشکیل میدیم، از مجموع اینها حد تامی برای ماهیت به دست میاد. قبلا بیان کردن ولی اینجا هم باز توضیح میدن، حالا عجله نکنیم میرسیم به توضیحاش، مثالاش رو تطبیق میکنه خود شیخ، احتیاجی نداره که از خارج عرضه کنه. فقط یه نکته هست که اونجا هم باز در فصل سابق اشاره کردن و اون این بود که اون چه در حد وسط در برهان دومی به دست میاد، وقتی میخوایم حد ذکر بکنیم اون را اول قرار میدیم. یعنی اون چه نتیجه برهان دومی بود، وقتی میخوایم حد را ترکیب بکنیم، ذکر بعد از ذکر محدود، اول اون چیزی را قرار میدیم که در اثر برهان دوم به دست اومده. این مهای نور قمر در قیاس دومی حاصل شده بود، اون را اول قرار میدیم، میگیم الکسوف و این مهای نور القمر. حالا مثالی که اینجا میزنه درباره رعده. مثال هاست لیکن الغیم هو الموضوع للحدود الثلاثه. حدود الثلاثه چی هست؟ ما در یک برهان سه تا حد داریم، یکی حد اصغر است، یکی حد اوسط، یکی حد اکبر. وقتی دو تا برهان شد، یعنی یک مقدمه دیگه هم به این اضافه میشه، در اون مقدمه باز یک حد اوسطی اضافه میشه، مجموعاً از این دو تا قیاس چهار تا حد خواهیم داشت. این دو تا قیاسی را که شیخ تشکیل داده، حالا اینجا ملاحظه میفهمون، مجموع این مفاهیمی که در دو تا قیاس تشکیل میشه از این قیاس مرکب، چهار حد خواهد بود. یکی حد اصغر است، یکی حد اکبر، دو تا حد اوسطند. یه حد اوسط در یک قیاسه، یه حد اوسط در یک قیاس دیگری. اینجا چهار تا حد داره. حد اصغرش میشه موضوع برای اون سه تا حد دیگه. یعنی دو تا حد اوسط و یکی حد اکبر برای این موضوع هم میشه. لیکن الغیم هو موضوع الموضوع للحدود الثلاثه. اون حدود الثلاثه‌ای که یکی حد اکبر است و دو تا هم حد اوسط در دو تا قیاس، موضوعش را فرض کنیم غیم، سحاب، ابر. ولیکن هذا الحد الذي هو الا هو طفو النار في الغیم. بگیم که از سحاب یطفئ تطفئ فيه النار، خاموش شدن آتش در سحاب. یادتون هست که تعریف کردن رعد را به اینکه عبارت است از صوتی که حادث می شود به واسطه خاموش شدن آتش در ابر. خب حالا اولین قیاس که می خواهم تشکیل بدیم، میگیم که الغیم طفعت فیه النار. اولین حد اوسطی که بل غیم حمل میشه، اون علت پیدایش ابر است. علت اینکه صوت به وجود میاد چیه؟ خاموش شدن آتشه. همین علت را حد اوسط قرار میدیم در قیاس اولی. ولی یکن کماله هو حدوث صوت. معلولش هم را میخوام بهش اضافه کنیم که بشه کمال حد. اگر ما فقط بگیم الرعد طفو النار فی السحاب، این حد ناقصی است. اما اگر بگیم که الرعد صوت حادثون به سبب طفو النار، اون صوت هم که معلول این طفو النار است، اونم رو بهش اضافه کنیم و میشه کمال حد. فنقول ان الغیم رطوبت قد طفعت فیه نارون. ابر یک رطوبتی است که آتشی درش خاموش شده. در اینجا طفو النار را که علت برای پیدایش صوت هست، اون را حد اوسط قرار دادیم. بعد میگیم کل رطوبت طفعت فیه نارون یحدث فیها صوتون. این حدوث صوت شد محمول دوم. محمول اول طفو نار بود، این یک حد. حد دوم حدوث صوت است. حد سوم رعد است. و کل صوت یحدث فیه فلغیم فهو رعدون، فلغیم یحدث فیه رعدون. این مجموعه دوتا قیاسی. فقط صارت هذه الامور الثلاثه اجزاء برهانین، این سه چیز که عبارت است از تفو انار، پیدایش صعود و رعد، اینها اجزای دو برهانی هستند که مرتبند. اصغر و حدود هما موضوع الامور الثلاثه، در این دوتا برهان مترتب یعنی این دو قیاس مرکب چهار تا حد داریم. اصغرش که غیر از این سه تا حد بر اصغر هم می شوند، اصغرش غیم است. فکان توفو النار اول مذکور من هذه الثلاثه، اون سه حدی که بر این اصغر هم می شوند اولیش توفو النار است. ثم حدوث الصوت، وکان حدوث الصوت یثبت فی نتیجه البرهان الاول، در برهان اول نتیجه می شد حدوث صوت، این معلول نتیجه اون برهان اولی بود و با اون اثبات می شد. اما توفو النار دیگه در اون اثبات نمی شد، توفو النار به صورت وضع وضعن، یعنی گفتیم الغیم تفعت فیه النار، دیگه نگفتیم چرا تفعت فیه النار، اون را بدیهی تلقی کردیم، بیان تلقی کردیم، در مقام اثباتش نبودیم، اما حدوث صوت در مقام اثباتش بودیم. گفتیم در اثر توفو انار صوتی حادث می شود، پس قیاس اول این مسئله را اثبات می کرد که صوت حادث می شود، اما اثبات نمی کرد که آتش خاموش می شود. خاموش شدن آتش یه امری بود بیان. بلهوم بله، و کان حدوث صوت یثبت فی نتیجه البرهان الاول، و توفو النار لا یثبت، در اون برهان که اثبات نکردیم ما، تبیین اون خودش بیان بود. بله هو مبدا و برهان لا نتیجه تو. محدود هم همون رعدی است که محمول ثالث است و هو رعد، و هو از آخر و مذکور من هذه الثلاثه فی البرهان الثانی و مذکور فی النتیجه الثانیه، حد اکبری که در آخر ذکر میشه. خب پس اینجا ما یک حد اکبری داریم که اون میشه محدود ما. دو تا حد اوسط داشتیم، یکی علت است یکی معلول، و یکی هم حد اصغر داریم که عبارت بشه از غیم. فاذا رددت هذه الحدود الى تألیف حدی، حالا این حدودی که در این دو تا برهان عقص شده بود خواستید اینها را برگردونید به شکل یک حد در بیارید. اکست فذکرت اول شیء الرعده، اول رعد را ذکر میکنید، پیش از همه رعد را، چون محدوده. بخواه مثلا رعد را تعریف کنید، اونی که حد اکبر بود و آخرین چیزی بود که در دوتا برهان ذکر میشد، اینا میگیم اول قرار میدیم به عنوان محدود، میگیم الرعد و ماهو الرعد، و بعد چی ذکر میکنید؟ ثم صوت الحادث، بعد اون معلول را ذکر میکنیم، میگیم الرعد و صوت و حادثون. ثم توفو النار، بعد علتش را ذکر میکنیم، صوت و حادثون به سبب توفو النار. فقلت ان الرعد صوت و حادثون فی الغمام لتوفو النار فیه، فقد انقلب ما کان مبدع البرهان فسار آخر الحد، زیر و رو میشه اوزا، انقلاب حاصل میشه، اون چیزی که آخر بود میاد اول، و ماکان و نتیجه تن للبر، اونی که اول بود میاد آخر، ماکان و نتیجه تن برهان فسار مبدل حد، و سار المحدود اللذی کان محمولن محمولن آخر الامر موضوعن للجمیع، اونی که محمول آخری بود اون میشه موضوع برای همه، که عبارت بشه از رعدی که محدود است و میخوام حد برای ذکر بکنیم. باز مثال دیگه، و نظیر هذا الحد قولنا فی حد الغضب انه شهوت الانتقام، این میشه مبدأ برهان، کمالش غلیان دم القلب است که معلولش و اون نتیجه برهان است. فاذا حددت، وقتی میخواید حد تشکیل بدید، چیز حد اکبر را که عبارت باشه از چیز غضب، یعنی کل کسی که دم قلبش غلیان پیدا کرده است به واسطه شهوت انقلاب انتقام، فهو غضبان، یا کل دمی که غلیان پیدا کند در اثر شهوت انتقال انتقام فهو غضب، این غضب را که محمول آخری هست محدود قرار میدی. دنبالش چی میگی؟ غلیان دم القلب. دنبالش علت غلیان دم القلب که شهوت انتقام باشه. پس تعریف این میشه که الغضب غلیان دم القلب لشهوت الانقلاب. فاذا حددت قدمت غلیان دم القلب که معلول است، دنبالش علتش از ذکر میکنی که شهوت انتقام است. و اذا برهنت قلت، در حد اینجوری میگی، اما وقتی برهان میخوای تشکیل بدی جوری دیگه میگی، میگی فلانون یشتهل انتقام، اول علت رو ذکر میکنی. حد اوسطی که اول ذکر میشه در قیاس اول اونیست که در حد آخر میاد. و کل من اشتهل انتقامه غلادم و قلبه، این حد اوسط دومیست که حد اکبر است در برهان اول. فقدمت شهوت الانتقام و اخرت غلیان دم القلب و الجنس دائما مع الحد الذي هو نتیجه البرهان. پس اون جنس، یعنی اونی که باید اول ذکر بشه در حد، چیزی است که نتیجه برهان ثانی است. این توضیح این که چگونه برهانهایی تشکیل میشه، دو تا قیاسی یا یک قیاس مرکبی تشکیل میشه که از اونها حد به دست بیاد و چگونه ترتیب داده میشه اینا. و قد ظن قوم ان الحد الذي هو نتيجه البرهان يكون لا محاله من الماده. بعضی از این مثال خواستن که یک قاعده کلی به دست بیارن و اون این است که این حدودی که در این قیاس ها گنجانیده میشه و بعد اجزای حد را تشکیل میدن، اینها باید علت مادی و علت سوری باشن. بعضی گمان کردند که حدی که نتیجه برهان است لا محاله از ماده است و اونی که مبدأ برهان است از صورت است. و حسبو، در این مثال مثلا توسط عرض در مورد کسوف، پنداشتند که توسط عرض که مبدأ فاعلی کسوف است علت سوری است برای کسوف، و این محاق ذوق این علت مادی است برای کسوف. پس این محاق ذوق که در نتیجه البرهان است علت مادی است و اونی که در مبدأ البرهان است علت سوری است. مجموع ماده و صورت میشه ماهیت شی. و کأنها من جهتین ماده الکسوف، از یک جهت میتونیم ما این محاق ذوق را ماده کسوف حساب کنیم. البته این همش تکلفاته، کسوف یه ماهیت حقیقی مرکبی از ماده و صورت نیست. تا ما بگیم این محاق ذوق ماده است و توسط لازم صورت است برای اون، اصلا یه امر انتزاعی است. حالا اینو در جلسه قبلم اشاره کردم، انشاءالله در آخر مباحثم حد یک جمع‌بندی از اینها انشاءالله میکنم. این قد ظن قومان لیس کذلک، این کلیت نداره که علت سوری باید در مبدأ برهان عکس بشه و علت مادی باید در نتیجه البرهان عکس بشه. بل تکون العلل المتوسطه و مبادئ البرهان من کل نوعه، انواع مختلفی از علل ممکن است در مبدأ البرهان یا در نتیجه البرهان عکس بشه. دیگه وقت گذشته، ان شاء الله بقیه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.